آوای تیوان.
سلام.
سلام. سلام
عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
همراهان عزیز سلام. گپ و گفت رو میشنوید، نمایش نمیتونیم راجع بهش حرف بزنیم و جناب آقای جابر رمضانی کارگردان این نمایش.
من سلام میکنم به تمامی کسایی که این فایل صوتی رو میشنون و خوشحالم که در واقع گپ میخوایم بزنیم.
من هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، امیدواریم که گفتگوی خوبی برای نمایش نمیتونم راجبش حرف بزنم داشته باشیم، نمایشی که این چند وقت در صفحه نمایش ما نقده خیلی متفاوتی رو میخونیم. خب جان رمضانی، از اثر جدیدتون بگید، اثری که به نویسندگی پیام سعیدی و با طراحی شما روی صحنه داره میره، چی شد که تصمیم گرفتید این نمایش رو صحنه ببرید؟
راستش خب چون مثلا دنبال پرسش هم، یعنی یه سری پرسش ها دارم که چون در مورد چرایی ماجرا سوال میکنی، باید اینو باید بگم که وقتی که دنبال جواب اون پرسش ها میگردم، خب اونها یه سری خروجی منتهی میشن و غالبا توی بیشتر فرم در واقع جواب اون پرسش ها پیدا میشن برام، یا حداقل میدونم که اونجا باید دنبالشون بگردم. نمیتونیم و در واقع من و پیام که خب سالهای سالی که با هم کار میکنیم، صدای سبرف رو با هم نوشتیم و همیشه توی سوراخ در واقع یکی از مشاورین اصلی من بود و این کار که تنها نمیشه، در واقع من و پیام همون قدر که مثلا با هم متن رو مینویسیم، همون قدر هم تو کارگردانی هم من پیام رو صحیح میدونم، چون تکست و نمایشنامه توی این حالت از اجرا به معنی قبلی یک متن برای خانش نیست، یک نمایشنامه نیست که چاپ بشه شما بخونینش، و یک متن اجرا هستن. این گونه از تکست ها در واقع خب برای همین نزدیکی کارگردان و نویسنده با هم توی این مقوله خیلی خیلی سخت میشه، یعنی خیلی جدا پذیر نیستن دیگه.
آقای رمضانی فرمودید که با آقای سعیدی کاملا با هم و افکارتون هم نزدیک به هم هست و همونطور که در نمایش های قبلی هم با هم کار کردید، بفرمایید که چقدر در حقیقت این اجرا تفکیک پذیر هست؟ آیا تفکرات شما و آن چیزی که در اجرا و کارگردانی شما برای به دست آوردنش تلاش میکردید چقدر از پیام سعیدی مجزاست و پیام سعیدی چقدر نقش دارد در نمایشی که امروز به روی صحنه میبینیم به عنوان نمیتونیم راجع بهش حرف بزنیم؟
داشتم همین رو توضیح میدادم در مورد این که به نظرم این تفکیک پذیر نیست از هم، و به نظرم همونطوری که میگم توی این نمایش در واقع پیام نویسند تنهایی متن رو نوشته، هم با هم مشترکاً ننوشتیم، ولی من همونقدر خودم رو تو مسئله میدادم که همونقدر پیام در کارگردانی این کار، پایه های اصلی این نمایش خب با هم بناش کردیم، اون تجربیات خودش رو در متن داشته، شیطنت هاش در زبان رو در واقع درگیرشون بوده و من توی کارگردانیم و چیزی که او به من داده برای این که سوارش بشم، دغدغه‌های خاص خودم سر تمرین با بدنها و بازیگرها دارم و شیطنت های خودم رو اونجا پیاده میکنم.
جناب رمضانی، شاید یکی از سوالهایی که میشه در واقع تمام کارها از شما پرسید اینه که چرا دوست دارید تمام چیزهایی که تماشاگر شاید ازش لذت ببره رو از کارات حذف بکنید؟
ببین، راستش رابطه‌ای که من دوست دارم با متن من به نوعی برقرار میکنم، اگه بخوام در راستای سوال قبلی بسکم به این چیزی که دارید همونش حرف زنیم، محمد باید در موردیم بهت بگم که رابطه عشق و تنفره، رابطه همچنان که وفا دارم بهش خیانتم میکنم. راستش برای من اینطوری نیستش که هر چیز خوشایندی رو حذف بکنم، چیزی که کار از من میخواد، میدونی، اتفاقی که باید توش بیفته، ما با یک نمایشی روبرو هستیم که آزاردهنده است، عصبی کننده است، متعفنه، فشارآوره. اینها جزی از ویژگی های این کار هستن. برای همین یکی از وظایف من اینه که خب توی این برای به وجود آوردن، به وجود اومدن اینها، این حجم از ویرانگری، چیزهایی که میتونیم کلمه خوشایند رو براش به کار ببریم، وجود خارجی نمیتونن داشته باشن.
پس اینطور نتیجه میگیریم که تماشاگر هدف شما این بوده که زمانی که از سالن بیرون میاد با اون فضای اشمئزاز و اون حس ویرانگری که در نمایش وجود داره و کاملا دنبال همین دریافته بودین، یعنی تماشاگر کاملا مشمئز بشه از این نمایش.
که هر کدوم از تماشاچی‌ها به عنوان یک انسان متفاوت و یک بدن متفاوت اتفاق متفاوتی براشون رخ میده. دو نفری که کنار هم نشستن تجربه آن میتونه توی جزئیات تجربه مشترکی نباشه، مخصوصا توی چیزی که لوک بصری و دیداری این کار هم داره به تماشاچی ها میده. جای نشستن شما تو سالن میتونه تجربه متفاوتی رو برای شما داشته باشه. این تجربه که دارن باهاش حرف زدن دارن در مورد یک فضا و اتمسفری که در واقع خیلی زمانی مکانیه و تو لحظه رخ میده. توی سالن هر شب متفاوت از شب قبل خواهد بود توی این دست از کارها، به دلیل اینکه اون فضای مشترکاً با اون جمعیت ساخته میشه. وقتی که فردا اون 200 نفر آدم 200 نفرها آدم‌های دیگه‌ای هستن، در مشارکت در ساختن این فضا یک شکل دیگه اتفاق میفته.
پس در حقیقت این تجربه در خدمت اجرا بوده کاملا.
فکر میکنم مسئله اینه که آره،
یعنی منظورم این هست که تعمد پشتشه کاملا، که تماشاگر به این حد از تنفر برسه راجبه اجزای نمایش.
آره، ولی همین چیزی که داریم در موردش صحبت میکنیم به شدت ترسناکه. موقعی که من و پیام بارها توی نگارش این متن به شکست خوردیم، به دیوارها خوردیم و فکر میکنم که خب پیام خیلی اون موقع خوب نمیترسید. این یکی از مهمترین کارهایی که با هم میکنیمه. من مثلا همیشه توی روستامون وقتی که میرسیدم به یه آب و انبارایی که خیلی پله میخوردم و میرفتم پایین و خیلی عمیق و سیاه بودن، اونایی که از همشون تاریک تر بودن رو بیشتر میترسیدم که برم، یعنی بیشتر هیجان زده میشدم که برم توش، برای یک ترسی که همزمان سر و پای شما رو دربر میگیره و همزمان خودش داره باعث این میشه که شما باز در واقع بیشتر کنجکاوتر بشین. همزمان برای همین در واقع دارم در مورد این صحبت میکنم که این ترس ها جذابن. توی تمرین های این نمایش هم در واقع ما با شکست های محکمی میخوردیم، به خاطر اینکه و اساساً این هولناکه. میتونم بهتون بگم که شبی که شما با شکست از تمرین بیرون، یکی از جذابترین شبهای تمرینتون میتونه باشه. تقریبا تمام گروه تا صبح درگیر ماجرا هن، توی یک سقوط محض، توی یک چاه آدم ها دارن دست و پا میزنن و من فکر میکنم که یک سری از بروزها چیزی که ما دنبالشون هستیم و سر تمرین من بهشون میگم دستاوردهای تمرین، توی اون حالتها رو از بدنها رخ میده، اتفاق میفته، چیزهایی که ما آلیدی از پیش نچیدیم. توی این در واقع شیوه از کار همه چیز در تمرین شکل میگیره. همون صحبتی که در مورد متن هم داشتم میکردم که متن برای اجرا متن یک نقشه راهنماست که من میتونم از روی اون آدم ها رو هدایت کنم. خیلی از بازیگر وقتی که مثلا متن رو به بازیگر رو دادم و خوندم تقریبا هیچ چیزی نفهمیدم، به خاطر اینکه هیچ توضیح صحنه ای نداره اون متن 30 صفحه ای و به هیچ وجه نمیشه فهمیدش. تقریبا خب با خیال خیلی راحتی رفتیم سر تمرین چون اونا نمیدونستن چیه.
آقای رمضانی عزیز، نمایش شما رو میتوان یک نمایش فرمالیستی تجربی دونست با توجه به اینکه فرم اشاره کردید؟
ببین، خیلی در قالب اسامی دنبالش نیستم حداقل من. ولی میتونیم در مورد به نظرم ویژگی های این چیزی که در واقع توی این روزها دنبالش هستم و در واقع این کار در واقع در اون مسیر حرکت میکنه میتونیم در مورد ویژگی هاش با هم حرف
بزنیم، چون کاملا در راستای تجربیات دو سه تا نمایش قبلیتونه و یک نمایش کاملا هم فرمالیستیست، این رو نمیشه ندید در نمایش شما. راجع به این فکر میکنم صحبت کنیم یا هر آن چیزی که شما فکر میکنید در توضیح این میتونه به ما کمک بکنه.
من خیلی فکر میکنم که توی فرو ریختن، توی خراب کردن میشه چیزهای نو پیدا کرد. یکی از کارهای مهمی که به نظر من توی صحنه تئاتر میتونه اتفاق بیفته مدام این باشه. شاید از این لحاظها اون اتفاق مشترکی که توی کارها داریم در موردشون حرف میزنیم، حالا سوراخ، نمایش سوراخ، نمایش صدا و صدابرفی، هر کاری که در موردشون صحبت میکنیم، اینها مشترک هستن، اما به نوعی هم هر کدوم مقابل هم دیگه هم هستن. نمیدونم توی سوراخ مثلا فاصله اولین ردیف تماشاچی با صحنه چیزی بوده 10 متر فاصله است و تاریکی. برای من این 10 متر رسیده به یک فاصله نیم متری از تماشاچی اول تا استیج. تقریبا میگم مقابل خودم از این لحاظ که بهش نگاه میکنم، توی بحث ترکیب بندی های کارگردانی کاملا دو شیوه متفاوتن و در واقع و البته که میزانسن این کار میزانسن تجربه شده ای هست توی تئاتر ایران، اما توی فرم روایت در واقع همونقدر نوپاس که در واقع این مسیر نوپاس. و چیزی که در مورد باز سوال شما میخواستم بگم در مورد این تفاوت ها و شباهت های فرمی، مثلا نمایش صدابرفی که خب کلن برای من یه تجربه خیلی متفاوت دیگه ایه، ولی دوست ندارم تکرارش کنم. چیزی که در موردش چیزی که بلدش میشم رو برام جذاب نیست که دوباره اون رو تکرار بکنم و خودم رو دوباره برای خودم توش ثابت بکنم. مغزم پر از ایده است، ایده‌هایی که دوست دارم بودم برم سراغشون و باهاشون کار بکنم، چون دستاوردهایی که برام دارن انقدر زیادن. کار کردن با بازیگرهای مختلف، با داریوش موفق توی سوراخ، به نوعی خود آتیلا این دومی همکاری ماست که انجام میدیم و بازیگر خیلی خیلی جالب و ویژه‌ایه، ایده های خاص خوش رو داره، از اون بازیگریه که ایده در بازیگری براش مطرحه و بسیار و بسیار جسور. من راستش نمیدونم خودم توی اون سن باشم، یعنی وقتی مثلا به سن 55 سالگی برسم هنوز هم اینقدر نترسم یا اینقدر جسارت دارم که اون داره. و اینها جنسی از تروت و تازگی و اینها رو توش اوبرده که خوب میشه به صحنه تبلورش رو دید.
جواب رمزانی، تو نمایشتی یک نمایش فانتزی میبینی؟ فقط یک جواب آره نمیم داری کار دارم.
آره میتونیم. خب
چند سال پیش یادم سر فیلم چارلی و کارخانه شکلات سازی به کارگردانی تیم برتون، دستگاه‌هایی در سالن‌های اکران فیلم استفاده شد برای اینکه بتونه بوی شکلات رو توی سالن پخش بکنه و تماشاچی با بوی شکلات فیلم رو تماشا کنه. حالا یه اتفاقی که من خیلی فکر کردم داره نزدیک به اون اتفاق شکل میگیره، بوی غذا و غذایی بودش که ما توی نمایش صحنه تو میبینیم. تو اون فیلم هم یک فضای فانتزی داره، این نمایش تو هم یک فضای فانتزی داره. من میخوام از این ایدت بگی، ایده‌ای که خب میشه گفت برای اولین بار داره تو تئاترمون تجربه میشه.
در مورد فانتزی که داری در مورد صحبت کنی برام جالبه. آره مثلا توی رنگ ها هم ما سراغ نورهای بنفش، سبز و رنگ های فانتزی رفتیم، اساسا روی کاپشن مثلا قهوه سوخته علی یک بنفشی میفته و خب با مثلا سوای کسمایی خیلی عکسای انیمیشن با هم میدی، ولی انیمیشنایی که یک مقداری هارورتر بودن. میخوام بگم این فانتزی برای من تو همه جا هست و همون میزانش توی بازی آتیلا برای من هست. توی پارکیسونی که همزمان داره و ندارتش، توی گردنی که مدام مثل عروسای تکونش میده، مثلا کمی گریم ها یا طراحی لباس ها یا چیزی که از فریم علی پشت یک میز طراحی شده برای من بیشود به گیم های بازی نیستن، توی گوشی نیستن، میدونی؟ یعنی سعی شده که اما میزام اندازش یکی از دغدغه‌های مهم کار است. کار روی مرزی از این فانتزی میخواد بیسته که اساسا نمیخواد وارد اون جانر از کارها بشه. اون بازی، اون کلمه بازی که میگی، کلمه میگی یه بازی میکنه، مثلا به نظرم کلمه درستی برای توصیفش. به هر حال در هر چیز تلخی و در هر چیز تراژیکی یه کمدی نهفته است. حداقل میشه در موردش الان دیگه صحبت کنه با اتفاقی که افتاده.
و گروتسکی هم که در این نمایش وجود داره از همین فانتزی ها برمی‌خیزه.
آره، به نوعی همزمان اجرا به طور تهوع آوری داره تمسخر هم میکنه خودش رو. برای همین مثلا نگاری دواریان توی میکروفون در واقع یک دو سه هم میگه. همزمان اون فروپاشی که قراره رخ بده فقط توی قصه نیست، فقط توی موضوع نیست، فقط توی مضمون قرار نیست. این اتفاق فضایی، زمانی، مکانیه که توی اون لحظه همه جانبه رخ میده و برای همین تأثیر گذارتر خواهد بود روی تو. ولی میتونم این رو درک بکنم که این اتفاق در واقع این تجربه میتونه خوشایند نباشه. این تجربه میتونه میزانی از آزار دهندگی رو هم داشته باشه با خودش و همراه طبیعتاً این تجربه میتونه اساسا ما از دیدن هر چیز بد و کریهی ما دوست داریم که چیزهای خوبتر رو ببینیم. سعی میکنیم اخبار خیلی زیادی که هر روز توی کانال های تلگرام میاد در مورد یه جنگی که مثلا شروع شده یا وقتی که مثلا موضوع کلی بچه های میانمار رو میدونیم برامون کافیه. همین که بیشتر یک دانستنه، چون دوست داریم بهشون برخورد کنیم، دوست داریم بهشون فکر بکنیم، دوست داریم بهشون نگاه بکنیم. ترجیح میدیم مثلا نمایشی که اسمش نمیتونیم راجبش حرف بزنیم و آتیلا و نگار هستن و قیمت 40 تومانه، وقتی میریم توی سالن بخندیم و یک صحنه رو ببینیم که کمی جنسیه مثلا، میدونیم حتما ترجیح میدیم که این اتفاق بیفته. اون کاری که تئاتر بدنه به نوعی به نظر من تو تئاتر ایران داره انجام میده، به نظرم هم خوب باید انجام بده، چون تئاتر بدنه، چون تئاتر بدنه هم باید وجود داشته باشه. چون و یکی از کارهایی که باید بکنه اینه که ارتباطش رو با سیل وسیعی از مخاطبان برقرار کنه به معنی خوبش. خب اون کاری که داشت بدنی قرار انجام بده.
جابر رمضانی عزیز، این برزخی که خانواده دوچارش هست، نمیتونه چی موضوعی که در این خانواده اتفاق افتاده رو نمیتونه فراموش کنه و نمیتونه راجع بهش حرف بزنه، این برزخه از کجا میاد و نشانه چیست؟
آره، کلمه جالبیه برزخ، چون یک ایستادگی فضاه که نه قبلی نه بعدی داره، یک نوعی از درجا زدگی رو همزمان در خودش داره. و برای همین مثلا توی این نمایشه دقیقا به خاطر همین کلمه برزخی که در واقع میخوام بگم فرم متنی که پیام نوشته بیشتر از این که یک روایت باشه یک ادعای روایته. در واقع قصه مثلا توی پارت هایی به بررسی بیشتر شبیه تا پیش رفتن. بررسی صبح، وضعیت صبح، ظهر و وضعیت های مختلفی داره بررسی میشه. توی بررسی کردن حتما پیشرفتی وجود داره، اما در واقع این خط طولی، این شیوه ارسطویی علت و معلولی هیچ وقت توش تبعیت نمی کنه از محالت.
من تو نمایش سوراخ وقتی با تو صحبت کردم به این اشاره کردی که از ابتدا برای اون صحنه آخر نمایش سوراخ یک زن رو تصور میکردی و در نهایت به یک گاو ماده رسیدی. الان من تو نمایشت حس میکنم که ما با یک فرید روبرو نیستیم، نگار جواهریان برای ما نقش پسر رو بازی نمی کنه. فرید نقشیه که داره از دختر بودنش فرار میکنه. ما نمیتونیم دامنش رو نگاه بکنیم و پوتیناش رو انکار بکنیم. چیزی که تو داری الان به ما رو به صحنه نشون میدی شخصیتشی که از شاید از جب، شاید از این قدرت، این عذابهایی که کشیده دیگه نمیخواد حتی رو جنسیتش هم بمونه، حتی داره خوش عوض میکنه. آیا ما با یه دختر رو برویم یا با یه دختری که داره سعی میکنه پسر باشه؟
ببین آره، این تلاشه سعی شده که در هیچ جهتی انجام نشه. مثلا این که این کاراکتر برای من اون یک زاویه های مالی خولیایی داره از خودش. میدونی توی برخورد یک بازیگر و یک نقش در واقع مهمترین اتفاق اینه که اون بازیگر و اون نقش رو با هم مچ کنیم. آدم هایی که روی ذهنیت های اولیشون وامیستن، در تصویر اولیه یکی از چیزی که دارن میستن، در واقع دارن این حرکت رو به شکست رو انجام میدن. مهمترین اتفاق اینه که وقتی نگار جواهریان داریم با هم تمرین میکنیم، در واقع نگار جواهریان فرید بشه. این که در واقع میخوام بگم تعصبی ندارم که چقدر این کاراکتر به دختر نزدیک میشه یا چقدر به پسر نزدیک میشه،
ولی رو مضمون و اون تأثیر گذاری شخصیتات خیلی تأثیر گذاره،
100% تأثیر گذاره. ولی مثلا یک در واقع عدم جنسیتی توش نهفته است که توی هر دو حالت شما فرض کنید مثلا اون نقش رو یک بازیگر پسر بازی میکرد، در واقع حتما روحیه مردانه کار بیشتر میشد، چون اصلا آدم تعداد مردهای سر میز من با تو موافقم که یک چیز دیگر است.
یه سوال، توی نمایشنامه‌ای که ابتدا نوشته شد این نقش یک پسر بود یا یک دختر؟
توی تصور پیام در واقع آره پسر بوده توی متنی که نوشته شده.
اون چیزی که الان ما داریم ازش توی نمایش میبینیم یه خشونتیه که دیگه خیلی از اون حدی که برای همه اتفاق افتاده بالاتره. وقتی اون کلماتش خورده میشه، وقتی نمیتونه حرف بزنه، وقتی خشونت به این حد میرسه، شاید اون زمانی که من به خودم میگم که این همون دختریه که از همه چی گذشته، یا وقتی میخوام به تماشاچی نگاه جوانیو نشون بدم میگن این نگاه جوانیو رو تو هیچ جایی ندیدی،
این شخصیت دچار اغراق هست.
دقیقاً اون چیزی که تو میخوای اینجا ببینی خراب کردن تمام اون پل‌هاییه که تماشاچی پله پله اومده تا رسه به نمایش تو، و اون شخصیت داره همین کارو میکنه. اولین کاری که میکنه به تو میگه من پسرم یا دختر، منو تو پسر قبول نمی‌کنی چون که من دخترم، ولی من دخترم نیستم، چون که یه خوشونتی تو این خانواده هست، یه خوشونتی سر میز شامه که من نمیخوام دختر باشم.
چون چیزی که تو داری میگی به نظرم میاد که داری در مورد در واقع اجرایی که اتفاق افتاده صحبت میکنی.
توی ذهنتو میخوام بدونم چیه؟ توی ذهنتو الان این شخصیت یک پسره یا نه یک زنیه که میخواد مرد باشه؟
میگم چیزی که تو در موردش صحبت میکنی چیز نزدیکیه به اجرایی که ما داریم میریم، به همین دلیل این جمله رو دوباره تکرار کردم. در مورد این که در واقع تو داری دختری رو میبینی که در تلاشه که یک جنسیتش رو مخفی کنه و جنسیتی نداشته باشه. فرید برای ما اینطوریه الان. آره یه بخش زیادیش هم مربوط به اون خشونت هست.
آیه رمضانی، بپردازیم به در حقیقت کلیدهای مفهومی نمایش کمی، چون برای بسیاری از تماشاگران هم ممکن هست این سوال باشه. اصغر پیران و در حقیقت راوی یا رسانه مرکز قدرت خانواده، یعنی پدر هست، یا به نظر میرسه گاهی فراتر از موضع قدرت هم پیش میره و کمی خودکامگی که حالا از پدر به او هم منتقل شده رو هم در کلامش و در بیان این ابزار رسانه‌ای داره استفاده میکنه، رسانه قدرت هست در اشل اون خانواده.
آره من خودم اصغر رو بیشباهت به شمنها نمیبینم و احساس میکنم یک بشقاب بزرگی جلوی وجود داره در تمام این میز، و و برای من قدرتی که در واقع اون کاراکتر داره دیکتاتوریش و همه چی بالاتر از کاراکتر روبرویشه. البته که خب این چالنجه در واقع بخش‌های مختلفی از کار قراره اتفاق بیفته، یه بخش زیادیش به خاطر چیدمانی که روبروی هم نشستن کافیه اون کار رو داره میکنه و خب آره همه چیزی رو سر اسقره.
و در حقیقت این ماشینیسمی که در رفتار بابات وجود داره به نوعی داره رسانه این رو تلطیف میکنه، به نوعی داره حتی گاهی اگزاجرش میکنه، گاهی تلطیفش میکنه و به خورد اون خانواده یا در حقیقت اشل اون خانواده داره میده و این نقش و قدرت رسانه رو داره قلوف میکنه برای تماشاگر به نوعی.
آره خب اسقر روایت خودش رو از داستان داره، وقتی که کامل روایت اسقر رو فقط بشنوین چیزهایی که میگه بسیار متفاوت هم با چیزهایی که داره در حال رخ دادن روی صحنه هستن. این چیزها گاهی خیلی کوچیکن در حد نگاه‌هایی که توضیح میده و اتفاق نمی‌افتن و گاهی خیلی بزرگن. آره بخشش هم به سانسور در واقع شبیه سانسور مثل اون تکه‌ای که در واقع علی باقری روی میز میاد و با قضا سعی میکنه که کاراکتر فرید رو دهنشو ببنده و خفش کنه که حرف نزنه. اصلا داره توضیح میده که فربود در واقع قضا میکشه توی بشقاب و میذاره جلوش و این کار رو انجام میده. به نوعی کانسپت کل کار در اسقر به یک شکل دیگری در حال رخ دادن برای این روی این آدم هاست و آره اون تنها کسیه که صداش از میکروفون پخش میشه حداقل تا 90% اجرا.
اسقر من خیلی یاد رسانه های داخلی میندازه، رسانه هایی که سانسور خوب بلدن و روایت کردن خشونت ها. بگذاریم، توی مصاحبه اشاره کرده بودی که مادر داستان یک لیدی مکبس برات. من میتونم بپذیرم که اینجا مادر داستان دخترش رو فدا کرده، اما چه چیزی بهش رسیده در این فدا شدن؟ دختری که رفته، دختری که با حرف اون رفته، چه چیزی به مادر داده؟ مادری که هنوز هم نمیتونه آرامش در کنار شوهرش به دست بیاره، پدر خانواده.
در حقیقت لیدی مکبس در اون نقش واقعی خودش در اون تمایی که به وجود میاره چیز رو به دست میاره، ولی اینجا دقیقا همطور
که ما چیزی به دست نمیاره. چیزی که در مادرهای ایرانی به عنوان دستاورد یا اون چیزی که به دست میارن هست مسئله حفظ خانواده و آبروی خانواده است. اتفاقات فجیعی در خانواده ها رخ میده، هم از تجاوزهایی که پدرها به دخترشون میکنن یا برادر بزرگتر با دختر خانواده میکنن و مادر خانواده به عنوان یکی از کسای اصلیه که من دستاشو آغشته به خون میبینم مثل لیدی مکبث، سرپوش میذاره به همه اینا به دلیل مسئله آبروی خانواده و حفظ خانواده. اون چیزی که به دست میاره اینه.
این خانواده اصلا نیاز به آبرو داره؟
آره چرا نداشته باشه؟ مثلا اینی که مثلا نمیدونم آتیلا یه طوری یه جایی یه دیالوگایی داره در مورد اینی که احساس میکنی که یک آدم مهمی هست در شهر، چون نمیدونم یه سری دستورات رو میتونی
آره دستورایی که داره
میده شاید بگوی پدر خوانده هست
آره همین میخوام به همین برسیم. دستورایی که میده داره یه ظاهر بعد از خودششون میده، برای این ظاهره بعد ما یه قالب پنهان کننده میخوایم چیکار؟ وقتی خودش میگه بهشون بگو من کی هستم، بهشون بگو من تمام سوراخ‌های شهر رو میگردم، بهشون بگو من آدم خوار هستم، وقتی این دیالوگو میگه دیگه خانواده دنبال چه لایه‌ای هستش؟
ببین بیاد باشه که اینها رو داریم توی خانواده میبینیم و اینها یک در واقع در حال حاصل برای همدیگه دارن اینطوری بازی میکنن، یعنی
قبول دارم، ولی اون چیزی که از این خانواده به بیرون درز میکنه اینه، یعنی ما چیزی که
آره به خاطر اینکه آتیلا میخواد بیشتر نگرانیشو در مورد مسئله پیدا شدن دخترش جلوه بده، اون دیگه کار رو اصلا در برای این میگه که خودش رو نگرانتر هم نشون بده در مورد دخترش، کاری که در واقع به نوعی علی هم سعی میکنه انجام بده، خودشون نگرانشون بده در تماس هایی که مدام میگیره و توضیحاتی که میده.
پس اون چیزی که تو ذهنت اینه که مادر داستان ما دختری از دست داده به بهای یک آبرو؟
آره من ببین چون تو دنبال در واقع انگیزه های این اتفاق هستی، دنبال کلماتش میگردی، ولی من مسئله همینه. به نظرم میرسه که موقعی که اون اتفاقات توی خانواده که در موردشون حرف زدیم و اون من توی در واقع خیلی زیاد هر روز توی جامعه رخ میده توی مناطق مختلف شهر و ربطی فقط به پایین شهر نداره، تراژیک‌تر از اون اتفاق همین مسئله ایه که مادر خانواده نمیره زنگ بزنه به پلیس و این پدر رو لو بده، در واقع عکتی که هنجار باید باشه رو انجام نمیده. اونجا اتفاق تراژیک‌تری رخ میده وقتی که قرار میشه همه چیز سرپوش گذاشته بشه. حالا کلمش آبرو یا حفظ خانواده، میدونی، حفظ این چهار تا پایه محکمی که این میز و شست مونده به زمین. آره، ولی در واقع چیزی که در مورد لیدی مکبث شاید تو رو داره گمراه میکنه همینه، این که توی اون مصاحبه من فقط در اون حرف زدم که در دیالوگ پایانی یک دیالوگ مشابه داره در و اندازه همون یک دیالوگ شبیه اون کاراکتر قراره باشه.
آقای جابر رمضانی عزیز، نمیخوام افکار خودم رو در حقیقت تسری بدم به این نمایش، ولی میخوام بدونم، ببینید، با پیشرفت انسان در زمینه های زندگی اجتماعی امروزی و کلیشه هایی که وجود داره در زندگی امروزی و علارغم این ساختار شیکی که ما در جامعه امروز داریم زندگی میکنیم و بسیار متمدنانه، هنوز هم به نظر میرسه که درگیر این در حقیقت عرف غلط، درگیر این ایدئولوژی غلط هستیم و مطابق با پیشرفت هامون جلو نرفته. این نمایش به نوعی نقد این عرف غلط حاکم بر جامعه است، نقد ایدئولوژی است، یا اصلا به اون سمت شما نرفتین و ورای اینها بوده افکار شما؟
آره، به نوعی در واقع میتونم اینطوری بگم که این نمایش حمله به عادتهای آدم ها هست. به نوعی در واقع من فکر میکنم که ما به بیشترین چیزی که عادت کردیم عادتهای خودمونه و وقتی که دست به شکستن اونها از هر جهت میزنین کمی بهشون دارین حمله میکنین، همچنان که در واقع اونها رو به نمایش میذارین، همزمان اونها رو به نوعی تمسخر هم میکنین. برای همین موافقم با چیزی که در مورد این رفتارها و هنجار میگین توی کار. به نظرم خیلی اتفاق بهتر، یعنی مثلا گفتن در مورد اینها برای من خیلی جذابه، تا مثلا ببین مثلا ذهن در واقع ذهنهای کهنه شروع به سمبول سازی میکنن همه چیز رو و یکی دیگه از این چیزهایی که این نمایش میخواد باش بجنگه اینه. این چیزیه که این روزها بسیار زیاد توی یک سری از یادداشت‌ها در مورد اجرا میخونم، ولی اساسا رفتن به سمت این جنس از نمادگرایی در واقع تقریبا میتونم بگم بسیار برخورد دموده ای با یک زاویه ای که میتونی با یک کار داشته باشی.
دوستان گرامی، ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. ما رو دنبال کنید در پارت دوم.